یعنی یادم نمیره که مامان زمستونا دستش بافتنی بود، برای رزمنده ها لباس میبافت، جلقه میبافت، حالا گاهن وارم به کمک میگرفت، یه چرخ کوچیک بافتنی هم داشت، حالا از اونم کمک میگرفت، و تابستونا هم لباس زیر برای یا بیجامه یا لباس زیر برای رزمنده ها میدوخت. پنجشنبه های ختم انعام داشتن اونجا، حالا برای سلامتی امام زمان و بعد هم برای پیروزی رزمنده. هر هفته توی همین اسنا، خب یکی از اقوام خانواده شهید چراغچی منزل ما همسایه ما بودن، می اومدن و می رفتن و خب ما رو دیده بودن و معرفی کرده بودن به خانواده شهید. حالا روز خواستگاری از مجلس خواستگاری به یه عبارتی فرار کردم، چون من خودم اصلا با شرایطی سنی که داشتم هنوز آمادگی برای ازدواج نشم، اصلا فکر به تو فامیل خب خواستگار داشتم، ولی اولین خواستگاری بود که آره از بیرون می اومد. من اون روز رفتم خونه خواهرم و مثلا خونه خواهرم و تو رو هم کلی ناراحت و قصدار و گریم کرده بودم، و وقتی رسیدم خونه خواهرم دیگه با یه درد دلی شروع کردم، گفتم آخه من هنوز میخوام درس بخونم، آماده نیستم. حالا تو اون شرایط خاص اون ذهنیتی که من حالا داشتم، خیلی دوست داشتم مثلا با یک جانباز ازدواج بکنم، اون چیزی که حالا معمولا ذهن نوجوانا رو درگیر میکنه، به خصوص دختر خانم ها تو سن مثلا 13 14 سال به بعد که دیگه تازه بزرگ میشن، بالغ میشن و حس این که حالا میخوان ازدواج بکنن، اون چیزی که تو ذهن من بود این نقش بسته بود. و وقتی خواهر من خیلی با من صحبت کرد و اینها، ایشون تقریبا 7 8 سال از من بزرگتر هستن، بعد به من گفت ببین حالا تو با این دیدگاهی که داری، خب ایشونم من شنیدم که حالا بسیجی تو جنگه، تو جبهه هست، فرق نمی کنه، حتما ایشونم ترکش تو تنش هست، حتما ایشونم مجروح شده تا حالا. بسیار این باعث شد که خب من یه مقدار بیشتر فکر بکنم و حالا تجدید نظر بکنم رو اون. و حتی من نمی دونستم که ایشون مثلا حالا فرمانده هست یا اینکه مسئولیتی تو جنگ داره، خانواده‌اش هم نمی‌دونستن، یعنی حتی اخویاش، حتی مامانشون هم نمی‌دونستن که ایشون، چون اون زمانی که اومده بودن خواستگاری من فرمانده تیپ 21 امام رضا بودن. و این شد که خب یه تجدید نظری بکنیم. همون موقع هم ایشون یه عکسی از شهید برای من آورده بودن که در حال نماز ایستاده بود، و باور بفرمایید که وقتی من عکس ایشون رو دیدم، اصلا حالا همه اون چیزهایی که تو ذهنم بود به یک بار عوض شد. حالا شاید چهره مردان خدا اون جذابیت خودش رو داره دیگه، بالاخره اون رشته مودت رو ایجاد میکنه دیگه، قبل از اون محبت رشته مودت ایجاد میشه.
در روز خواستگاری شرط کردم تا زمانی که جنگ هست خواب در خانه برای من حرام است. پس نو عروس 16 ساله ام به خاطر عشق به وطن شرط مرا پذیرفت و 5 روز بعد از عقدمان مرا به سوی جبهه های نبرد بدرقه کرد. بدرقه ای که همراه با بغض و سکوت بود. لبهای او از گلای بسته بود، اما چشمانش از منتظر ماندن برای آمدن من خسته بود.
ما 10 دی سال 61 تاریخ عقدمون بود و روز بعدش، تقریبا 2-3 روز بعدش که میلاد حضرت رسول بود، ما خدمت حضرت امام رسیدیم و یادم یه شب خیلی برفی بود و
تهران
اومدیم تهران با وسیله شخصی هم اومدیم، خیلی با سرعت، چون زمان خیلی کم بود، باید میرسیدیم تهران و خیلی با یه سختی فراوان شب حرکت کردیم. تو جاده ها همه برف و کولاک بود، ولی دیگه عشق این که حالا میخواییم خدمت امام برسیم، شاید چراغچی واقعا سر از پا نمیشناخت. من برای اولین بار بود که خدمت حضرت امام میرسیدم و شاید بهتون بگم که اصلا من وقتی که ایشون رو دیدم شوکه شده بودم. حتی ایشون چند بار از من سوال کردن، دخترم وکیلا، مثلا نتونستم جواب بدم و ایشون دیگه ادامه دادن، ولی سکوت من رو رضایت من تلقی کردن و توی عقد جاری کردن و واقعا شاید بگم که یکی از زیباترین و شیرین ترین خاطرات زندگی من که اصلا تکرار شدنی هم نخواهد.
در طول 3 سال زندگی مشترک تنها 3 ماه روز را در کنارش شب کردم، اما تهمینه من به جای دست روی دست گذاشتن درس خواند تا در نبود من یگان فرزندمان فاطمه جانم بتواند به جای من به او تکیه کند. هر وقت که از جبهه می آمدم از درس و حساب و کتابش می پرسیدم و آنقدر از کتاب گفتم و کتاب هدیه دادم تا او در دانشگاه پزشکی قبول شد. خانم دکتر عرفانیان همسر ولی الله سر تا پا خاکی شد. هر بار که از جبهه می آمدم یک زخم تازه سوغات می آوردم. آخرین سوغاتی یک ترکش ریز در کنار قلبم بود، قلبی که بعد از دیدن تهمینه دیگر برای خودم نبود. آن روزها همه افسران همسران خود را به جنوب می بردند، اما من نه، چرا که می ترسیدم. فکر خانه کوچکم مانع فکر کردن به خانه بزرگم یعنی ایران بشود. پس تهمینه تمام سالهای ازدواجش را با چشم انتظاری گذراند، اما دوران این چشم انتظاری خیلی زود به پایان رسید. جنگ چیزی از جشن پرشکوه انقلاب نگذشته بود که صدای جنگ به گوش رسید. اول در کردستان و سپس عراق، و جنگ یعنی هیچ مسلمانی حق در خانه ماندن را ندارد، چرا که در خانه ماندن یعنی به پیشواز دشمن رفتن. پس آنچه از اسباب ناچیز زندگی داشتم را جمع کردم و به جنوب رفتم.
یکی از چیزایی که خیلی من دوست داشتم همیشه که خب شاید چراغچی باشه موقع حالا متولد شده دخترم، خیلی جالبه روزی که ایشون برای حالا مرخصی اومده بودم، همون روز من دخترم متولد شد، یعنی همون شب بعد از ظهر که ایشون تشریف آوردن شب من راهی بیمارستان شدم و دخترم روز هفتم رو متولد شد. دیگه ایشون منتظر بود من از اتاق ریکاوری اومدم بیرون، اینها اومد بچه رو دید و تشکر کرد. شاید همون تشکرش بزرگترین هدیه بود که به من داد و خیلی زیبا تشکر کرد. و جالبه که حالا دختر من یکم شبیه من بود، گفت بابا این یادگار من که شکل من نیست، شکل خودته. روز خیلی خوبی بود تو زندگی من، یعنی اون حسی که خب خیلی دوست داشتم شاید باشه موقع متولد شدن فرزندم، خب بهش رسیده بودم. تنها سفر ما تو بحث جنگ خب همون سفر یه هفته‌ای بود که هفتم آذر تمام اون شهرهای مرزی رو برای من بردن، تا حتی منو کنار رود اروند بردن، گفتم ببین دیگه، ببین من تا کجا آوردم تا نگی باز منو نبردی جنگ. که من یادم اون طرف اروند قشنگ عراقی‌ها که تردد می‌کردن می‌دیدیمشون. آره انتهای سفرمون بود، داشتیم برمیگشتیم، میمدیم طرف فرودگاه. خب بالاخره دیست بازرسی داره و اینها، خود ایشون هم نشسته بود پشت فرمون، راننده هم کنارش نشسته بود. حالا بعد وقتی جلو ماشین ما رو گرفتن، گفتن خانواده معاون لشکرم. گفتم من چه دروغ گفتم؟ من با خودم گفتم بچه های جنگم مگه دروغ میکنم؟ اینا چرا دروغ گفتن که مثلا خانواده معاون لشکر رو مثلا، خب چرا همینطوری اسم میبردن دیگه، چرا گفتن خانواده معاون لشکر؟ خب یه ما بعدش دارن، چند ما بعدش که خب ایشون به شهادت رسیده بودن، تازه من فهمیدم که ایشون مقام لشکر بود.
مشغول آموزش نیروهای نظامی داوطلب شدم. کسانی که تا دیروز بقال، مکانیک و گلفروش و قصاب بودند، اما امروز باید تبدیل به یک مبارز می شدند. وقت کم و کارهای انجام نشده زیاد بود. پس به واسطه ی سالها علاقه‌ای که به ورزش و فعالیت‌های فیزیکی داشتم، نیروها رو آموزش دادم تا بدنشان برای روزهای سخت ورزیده باشد. صبح‌ها دور پادگان می‌دویدیم و شب‌ها در بین سیم خاردارها سینه خیز می‌رفتیم. آمادگی جسمانی اولین رکن هر رزمنده است. دشمن از هر ضعف ما نهایت استفاده را می کند، پس نباید هیچ نقطه ضعفی باقی گذاشت. روزهای جنگ یکی پس از دیگری می گذشت و من بارها مجروح شدم. مثلا در عملیات چذابه از ناحیه سر و دست مجروح شدم، چرا که منطقه تحت پوشش من رخنه بود و باید با 500 نیرو در مقابل سیلی از دشمن ایستادگی می کردم. منطقه‌ای که حداقل به 1200 نفر نیرو احتیاج داشت، ولی وقتی هر رزمنده انگیزه و ایمانی قوی نسبت به خدا داشته باشد، می تواند جای چند نفر مبارزه کند. و خدا رو شکر ما مبارزه کردیم و پیروز شدیم. بعد از دست و پا نوبت به قلبم رسید. ترکشی درست در کنار دریچه قلبم خانه کرد. همه می گفتند که باید سریع عمل کنم، اما من جواب می دادم که اگر خدا بخواهد با همین ترکش تا پایان جنگ دوام خواهم آورد. اما سرنوشت خواب دیگری را برای من دیده بود، خوابی بس عجیب‌تر. شهادت. ما 5 برادر بودیم. همیشه به مادرم می گفتم که باید خمس پسرهایت را بدهی و من با شهادتم خمس مادر و پدرم را پرداخت کردم. هر وقت همسرم ناراحت بود برایش فیگورهای ورزشی می گرفتم تا بخندد. البته این فیگورها بهانه‌ای بود برای سنجیدن بدن خودم، چرا که باید بدون هیچ بار اضافه‌ای راهی خانه ابدیم می شدم. خانه‌ای که هر چه سبکبال‌تر به آنجا بروی بیشتر اوج می‌گیری و در کنار مخلوقات شایسته خدا جای می‌گیری. و برای من همین گونه هم شد. در هنگام شهادت همچون استخوانی بودم که چند تکه پوست بر رویش قرار داشت. عملیات بدر بود. من برای جمع‌آوری اطلاعات همراه با یک بیسیمچی به خط مقدم رسیدیم. شب بود و من تا صبح به نماز ایستادم. گویی ندایی در درونم می گفت که این آخرین نماز من است. با طلوع خورشید کار ما هم شروع شد. برای سرکشی به خط رفته بودم. دشمن در 40 یا 50 متری ما بود. لحظه ای سرم را از سنگر بلند کردم و در همان دم تیری به مغز من اصابت کرد، تیری که نتوانست بلا فاصله مرا از پای در بیاورد. 22 روز در کما بودم و این 22 روز باعث شد هر آنچه از گوشت و پوست اضافی داشتم آب شود.
نه تنه آخرین خداحافظی که ایشون کرد درست همون حال و حاش عملیات بدر بود. شاید بگم که مثلا 22 اسفند ماه سال 63 بود که تماس گرفت، گفت این تا 15 روز دیگه اگه من تماس گرفتم که خب این نگرفتم بدون که دیگه خدا ولی تو قبول کرد. باز عشقم در اومد و گریه کردم که مادرشون گوشی رو از من گرفت، گفت چرا این دختر رو ناراحتش میکنی، این حرف رو چیه میزنی، بر میگردی ایشالا خودت. واقعا من 24 اسفند ماه بود که ایشون بر اثر یک ترکش خونباری که به سرشون برخورد میکنه، خب ابتدا اینکه فکر میکنن ایشون شهید شدن و وقتی که منتقلشون میکنن با اون صدایی که خب حالا از تو حنجرهشون خارج میشه متوجه میشن که مجروح شدن و بعد به بیمارستان صحرایی و بعدش هم تهران بیمارستان تجریش میبرنشون. ایشون از در هیکل درشتی اندامی داشت. وقتی که میومد مرخصی برای من فیگور میگرفت حالا من شوخی میکردم میگفتم خیلی بهت ساخته جنگ، چاخ شدی. بعد خیلی قشنگ میزد به پهلوش میگفتش که نه تامین جان گفت نه تامین جان لون تا اینا آب نشه خدا منو قبول نمی کن. و واقعا هم همینطوری شد، چون ایشون تقریبا 23 روز تو بیمارستان توی آیسیو بستری بود و واقعا دیگه هیچی از جسمش نموند، یعنی واقعا فقط یک استخوان و یه پاره پوست روی بدنش بود و همه پزشکان تعجب میکردن، میگفتن این چه استقامت بدنی داره که اینجوری تحمل میکنه، چون اصلا ترکشی که به سرشون خورده بود اصلا هیچی از سرشون نمونده بود و اینقدرشون لاغر و نحیف شد موقع شهادتش که وقتی جنازش رو آورده بودن مشهد اصلا مادرشونشون رو نشناخت. وقتی سر جنازش رو گفت اصلا این فرزند من نیست، فرزند من اینجوری نبود.
و در روزهایی که دخترم تازه 4 دست و پا راه رفتن را یاد می گرفت پرواز کردم. تقویم جنگ تاریخ 18 فروردین 1364 را برای شهادت من ثبت کرد، تا من هم همچون کبوترهای حرم امام رضا در نزدیکی خانه پدریم پرواز کنم و آزادی و آبادی ایران را نظارگر باشم. من ولی‌الله چراغچی همچون کبوتری بی‌باک به عشق ایران و ایرانی به آسمان ها پر کشیدم.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید در این عشق، چو مردید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید.
تیغ کشد من سفر بیندازم شد من سفر بیندازم که تیغ من شراب غرورش به کس نگاهی نیست یا
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. تولد دوباره نوشته سارا الهیان سردبیر حسین قلعه‌قوند بازیگران به ترتیب اجرای نقش نورالدین جوادیان مرضیه صدرایی مروارید کریمپور مسعود زنوزی راد امیرعباس توفیقی مجید سخرابی نگین خواجه نصیر محمد آقا محمدی صمد پلسنگی اکبر مولایی